أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. در جریان احد وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم وقتی همت گمارد که حرکت کند مردم را به صبر و بردباری دعوت کرد. به وسیله این آیات مردم را از سوابق انعام الهی آشنا کرد. فرمود شما سابقه جنگ بدر را در خاطرها دارید که جنگ بود نابرابر، چه از در عده چه از در عده. ولقد نصرکم الله ببدر و انتم اذله. گرچه اونها اعزه نبودن ولی شما اذله بودید و خدا شما را در جریان بدر یاری کرد. بدر اسم سرزمینی است بین مکه و مدینه که چاهی در اونجاست. حالا یا اون آب را بدر میگن یا اون منطقه را بدر میگن. اگر اسم اون آب است جنبه وصفی دارد که آبی شفاف بدرگونه و زلال، یا اینکه اسم صاحب اون آب است مردی به نام بدر مالک اون آب بود. علایهان به یکی از این وجوه اون منطقه را بدر می نامیدن و این جنگ بدر هم اولین جنگ بود در اسلام اتفاق افتاد. فرمود ولقد نصرکم الله ببدر و انتم اذله. بیگانگان اعزه نبودن و شما اذله بودید. ذلت همونطوری که ملاحظه فرمودید معنای نرمی و سستی و امثال ذلک را به همراه دارد. گاهی عوارض جانبی او را همراهی می کند. این طرف که ذلیل است دارای ذلت است، خزی و خاری و زبونی هم دارد. گاهی عوارض جانبی او را همراهی نمی کند. در اینجا ذلت همون نرمی و خضوع است به همراه با خزی و وهن و زبونی نیست. این جامع موارد کلمه ذلت است و غالبا اونجا که ذلت با خزی همراه است نظیر من قبل ان نزل و نخزا، اونجا کلمه ذل به کار می رود و کسی که به اون ظلم مبتلاست او را ذلیل میگوین و جمعش هم اذله یا اذلاست. و اگر این نرمی با خاری و زبونی همراه نباشد ذل به کار میرود و اون شی یا اون شخص را ذلول میگوین و جمعش هم ذلول است. گاهی ممکن است هر کدام از اینها در مورد دیگری به کار برود چون جامع دارند، ولی نظم طبیعیش این است که اگر نرمی بدون زبونی و خاری بود ذل است و اون شی یا شخص را ذلول میگویند و جمعش هم ذلول است. و اگر اون نرمی با خاری و زبونی همراه بود اون را ذل میگویند و اون شخص را ذلیل می نامن و جمعش هم اذله است و اذله او مانند آن. در قرآن کریم زمین را ذلول می داند نه ذلیل. جعل لکم الارض ذلولا، یا اون گاوی که در جریان بنی اسرائیل مطرح شد، فمود لا زلولون تسیر الارض و تسقل حرف، و زنبورهای اصل را زلول می داند نه زلیل. فرمود فصلو کی سبول ربی که زلولا، هم اون سبول نرم است و هم شما در حال زلولی و نرمی این راه اله را طی می کنید. در تعبیرات روایی هم این دو مقابل همان، زل که با زلول همراه است در مقابل صعوبت است، شی یا صعب است یا زلول، و اما زلیل در مقابل عزیز است که شخص یا عزیز است یا زلیل و مانند آن. میوه های نعم درختان بهش را خدا به عنوان زلول می داند که این به ذللت قطوفها تذلیلا، این تذلیل با همون زلول و ذلت همراه است نه با ذل و ذلیل بودن. ذلیل است، زلول هست میوه های بهشتی، زلولم یعنی قطوفها دانیه، هر وقت اهل بهشت خواستن از این میوه استفاده کنن دسترس این هاست، بر بالای شاخ و راه دور نیست که صعب المنال باشد، بلکه سهل المنال است، چون سهل المنال است و ذللت قطوفها تذلیلا. خب در تعبیرات نهج البلاغه هم تو این خطبه ها ملاحظه فرمایید که حضرت این دو را مقابل هم قرار میدهن. مثلا گاهی میفرماید به این که قضا و قدر الهی بر همه اشیا حاکم است و امور در پیشگاه قدر الهی خاضعند. شماره 16 از کلمات قصار نهج البلاغه است امیر سلام الله علیه آمده است که تزلل امور للمقادیر، این تزلو یعنی تخضع و نرم است نه ذلیل است بلکه ذلول است. چین که در نامه‌ای که حضرت برای حسن ابن علی علیه السلام مرقوم فرمود که 31 نامه از نهج البلاغه است، فرمود احی قلب که بالموعظه و امتو بالزهاده و نوره و قوه بالیقین و نوره بالحکمه و زلله بذکر الموت، با یاد مرگ قلبت را زلول کن نه زلیل، نرم کن که اون سرکشی را از دست بدهد. چه این که در خطبه 213 هم وقتی از وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه وسلم یاد میکند میفرماید ارسله به ضیاء و قدمه فی الاستفاء تا به این جمله و ذلل به صعوبه و سهل به الحزونه، کار سخت را به وسیله او ذلول کرد. ذلل به صعوبه یعنی صعب را ذلول کرد نه ذلی. در مقابل اینها عزت و صلابت اسلام را مطرح می کند که طرف مقابل را ذلیل می کند. چون که در خطبه 198 وقتی اسلام رو معرفی میکند میفرماید به این که ثم ان هذا الاسلام دین الله الذي استفاه لنفسه، تا به این جمله میرسد که اذل الادیان بعزته، سایر ادیان را ذلیل کرد یعنی تهی بودن اونها و پوچ بودن اونها را با عزت اسلام مشخص کرد که ادیان را در برابر دین حق ذلیل کرد. و اما این که گفته شد وقفز لهما جناح الذل من الرحمه، هم جنبه عزت پدر و مادر را حفظ کرد و هم عزت فرزندها را حفظ کرد و هم آمر بودن پدر و مادر را حفظ کرد، نفرمود جناح الذل، فرمود جناح الذل، تا معلوم بشود که اونها حق آمریت دارن، اونها آمر و ناهین، اونها قاهرن، ولی شما هم عزیزید چون رحیمانه با اونها برخورد میکنید، نه اینکه این ذل با خزی همراه باشد. قهر اونها و آمریت اونها را با این تعبیر جناح الذل تفهیم فرمود. علی ای حال فرمود لقد نصركم الله ببدر و انتم اذلتون، شما ذلیل بودید، نه یعنی با ذلت با خزی و خاری و زبونی همراه است، بلکه برابر آیه 26 سوره انفال شما مصداق هم مطلب بودید. و اذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم و ایدکم بنصره و رزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون. به همین معنا شما اذله بودید، وگرنه اذله به معنای خار و اون زبونی معنوی هرگز با ایمان سازگار نیست، چون مؤمن عزیز است. بله ذلول هستید، نبودید نسبت به دیگران، نرم نبودید، اونها شما را تضعیف کردن، مستضعفون فی الارض، تسلیم هم نمی شدید، نسبتاً هم همین طور بود، یعنی خار نبودن، اما از در بررسی خارج، نه اینکه اونها این چنین بپندارن. در سوره منافقین فرمود به اینکه اونها شما را ذلیل میپندارن در حالی که شما عزیز، اونجا را فرمود به نظر اونها شما ذلیلید ولی واقعا عزیزید. لیخرجن الاعز من هل ازل اما ولله العزت و لرسوله و للمؤمنین، اونجا این پندار منافقین را ابطال کرد. اما اینجا سخن از پندار نیست، سخن از سنجش واقعی است. واقعا شما کم بودید و ناتوان، اما تسلیم نشدنی نشده. اونها قوی بودن و مقتدر و قاهر، شما واقعا در برابر اونها مستضعف بودید که تخافونن یتخطفکم الناس، اونها مقتدر بودن، در این حال خدا شما را یاری کرده است. پس سخن از پندار اونها نیست، سخن از یه بیان واقعیت است. نه، این برای اینکه رفتن یک مالی رو غارت کردن، یک سارق مسلح دیگری آمده گفته که این مال من، تو بیرون برو. اینا کلاهما فی النار منتهی البادی ازلم. مسلمون ها در اینجا مظلومند و بیگناه کشته میشن، اما اون کسی که سلاح دستشه و غارت میکنه یا غارتگری رو امضا میکنه یا به بهانه المأمور و معذور میره غارت میکنه، او رفته یه جای رو غارت کرده، دیگری آمده گفته مال منه، این کلاه ما فی النار است. خود اون مسلمین، اونها بیگناه دارن کشته میشن، کاری از دست اونها ساخته نیست. انسان که نباید بگوید المأمور و معذورون. اینا 8 سال مسلمان های ایران را با این وضع، این صدام پلید تو این مشک بارون کردن مناطق مسکونی هم ملاحظه فرمودید، بعد از اینکه ایران بنا را بر این میگذاشت که مناطق مسکونی مشک بارون نشه، بعد از تنظیم قرارها میگفت آخرین مشک هم من باید بزنم، همینطور بود دیگه. این همچه آدم خشنیه. الانم اگر مسلمین عراق برگردن و واقعا توبه کنن، الان که دیگر به لبه خطر رسیدن، الانم اگر واقعا برگردن و موحد بشن و بنایشون بر این باشه که تابع محض قرآن و اسرت باشن، الانم خدا اینها رو یاری میکنه. نه او که همین دیگه، چون همین فکرش همینه. Thank you. نه حالا امکانات ظاهری معیار نیست، فمود لله جنود السماوات والارض، همه انبیا با دست خالی آمدند و پیروز شدند و اون علیس از صبح و به غریب همین جریان انقلاب اسلامی هم همین طور بود دیگر. به عنوان ظاهرم اعلام کرده در همون مکه فاستع به ما توبر، در همون بسیار خوب از این طرف ان تصبروا و تتقوا باید باشد، از اون طرف یمددکم به الف من الملائکه باد باشد. ذات اقدس اله خو خط کلی حفظ دین رو مشخص کرد، همون ولو یشاء الله لانتصر منهم، اگر ذات اقدس اله بخواهد که از ظالمین انتصار بگیرد یعنی انتقام بگیرد، لو یشاء الله لانتصر منهم، اما نظام تکاملی بر این است که انسان ها آب دیده بشن، امتحان بکنن، من جائب الحسنه باشد تا فله و اشرم ساده ها نصیبش بشود. همود لا یشاء الله لانتصر منهم ولكن لیبلو بعضکم به بعضین، میخواد شما را امتحان کند. وگرنه کسی بشیند بگوید اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، دامنگیرش یتیهون فی الارض و این سنه میشود. اما اگر حرف عمار یاسر را زد گفت نموت و معک هر نسیر و معک، اینجاست که امدادهای الهی نازل می شود. علایال فهمود لقد نصرکم الله به بدرین و انتون ازلتون. خب فاتقوا الله لعلکم تشکرون، مبادا حراس و دلهره را رب خود راه بدهید، این تقوای سیاسی و نظامی را حفظ بکنید تا پیروزی نصیب شما بشود و شاکر باشید که ذات اقدس اله ازله را اعزه کرده است. خب کجا این نصرت حاصل شد؟ تقوا یه درجه خاصی نیست نظیر توکل و رضا و تسلیم و تفویض و امثال ذلک. تقوای اصل کلی است که از صدر تا ساقه همینا رو همراهی میکند. هر کدام از این درجاتی که در قرآن هست تقوا در اون درجه حضور و ظهور دارد. تقوای درجه خاصی نیست که انسان به درجه متقی برسد بعد به درجه شاکر برسد، این طور نیست. تقوای شاکرین حسابی دارد، تقوای صابرین حسابی دارد. اول تقوای صابرین است بعد تقوای شاکرین، اول صبر است بعد لطف الهی شامل می شود، اینها وقتی که مشمول لطف الهی شدن می شوند شاکر. بله نه، امتحان در موقع امتحان الهی است. اونایی که در برابر امتحان قرار میگیرن در همه موارد میگن الحمدلله لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. بعد از اینکه ذات اقدس اله هر دو قسم حسنه و سیئه را ذکر کرد اونگاه دستور داد فرمود لن یصیب، قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. اینا در هر دو حال شاکرند، منتها اگر کسی صابر باشد مشمول لطف قرار میگیرد، وقتی مشمول لطف الهی شد نعمت نصیبش می شود، اونگاه توفیق شکر پیدا می کند. این لعله و امثال ذلک چون صفات فعل خداست و صفت در مقام فعل است، این چی نیست که هر با تقوای شاکر باشد، چون احیانا انسان در حال فراز و نشیب است ممکنه برگرده، هیچ کاری جزمن به اونجا نمی رسد، همش لعله است. چون انسان تا زنده است بین خوف و رجاست، بین ایمان و کفر است، بین نجدین زندگی میکند، شاید عاقبت هم برگردد. این است که هیچ کسی نمیتواند به طور جذب از آیندهش باخبر باشد، همواره بین دو امر به سر میبرد. خود تقوای نعمتی است که شکر طلب میکند، چنین که صبر نعمتی است که شکر طلب میکند. خود شکرم نعمتی است که شکر جدید طلب میکند، که در صحیفه سجاد است، سجاد سلام الله علیه آمده است که الهی کل ما قلت لک الحمد وجب لک علی ان اقول لک الحمد، خدایا هر بار گفتم الحمدلله یک بار دیگر باید الحمدلله بگم برای اینکه موفق شدم به گفتن الحمدلله. شکر و صبر و اینها هر کدام درجه خاصن، اما تقوا با همه اینها همراه است. خب این که فرمود خدا شما را یاری می کند، به چه چیز یاری می کند، چگونه یاری کرده است، کی یاری کرده است، تا اینها متذکر اون صحنه باشند. همون استقولو، یعنی این که گفتیم ولقد نصرکم الله به بدر و انتم اذله، میدانید کی شما را خدا یاری کرد در صحنه بدر؟ اون وقتی که شما رسول خدا صلی الله علیه و سلم به مؤمنین فرمودی استقولوا للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثه آلاف من الملائکه منزلین. به اینها که در حال اضطرار و اضطراب بودند و زلزلو و مانند آن، فرمودید ذات اقدس اله نسبت به همه چیز کافی است، الیس الله بکاف العبد کفا و ربک هادیا و نصیرا، او حسیب است، نعم الحسیب است، کافی است، الیس الله بکاف العبد. در اون مقطع خاص به نظامی ها فرمودی آیا شما را کفایت نمی کند که ذات اقدس اله 3000 فرشته بفرستد برای نصرت شما؟ الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثه آلاف من الملائکه منزلین. در جریان جنگ بدر فرشته ها را برابر این کریمه ذات اقدس اله نازل کرده است. گاهی دستو بیان فرماید که ما شما را از امدادهای غیبی برخوردار کردیم، نظیر اونچه که در سوره احزاب بود در بحث دیروز اشاره شد، یا در جریان احد بود که حنین بود که اون هم در بحث دیروز اشاره شد. در جریان احزاب و احد یاران غیبی آمدن. در سوره احزاب آیه 9 این چین آمده است که یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیهم ریحا و جنودا لم تروها و کان الله بما تعملون بصیرا. در جنگ احزاب برای بیان شکست اونها فرمود ما باد را بر اونها مسلط کردیم و یه سلسله سپاهیانی هم که شما نمی دیدید ما بر اونها نازل کردیم که به حیات اونها خاتمه بدهد یا اونها رو مسترب بکند و مانند اون. چون که در جریان جنگ در جریان حنین هم باز فرمود به این که و یوم حنین اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا، سوره توبه آیه 25 این بود، لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا و ضاقت علیکم الارض ما رحبت ثم ولیتم مدبرین. اما اون راه نصرت را اینچنین بیان فرمود که ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین و انزل جنودا لم تروها، و بعد فکر کردید که خودتون پیروز شدید، یه سلسله سپاهیان نامرئی فرستاده و شما را پیروز کرده. در جریان جنگ بدر این چین است که فرمود الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثه آلاف من الملائکه منزلین. یک بحث در این است که بین آیات سوره آل عمران و آیه سوره انفال چگونه هماهنگی برقرار می شود. اونجا سخن از 1000 فرشته است، اینجا سخن از 3000 و 5000 هست. بحث‌های دوم و سوم و امثال ذالک در این زمینه است که اونا چگونه نازل شدن، چگونه یاری کردن و چگونه مسلمین رو پیروز کردن و کافران رو شکست دادن. اما مطلب اول در سوره مبارکه انفال آمده است که آیه 9 و 10 سوره انفال است: از تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین. در نوع این موارد کلمه امداد است. امداد نوعا در خیر به کار می رود. یمدت کن به اموال بنین هست، در نعمتهای ظاهری است یا نعمتهای باطنی است، مثل یمد دکم رب بکن به 3000 یا انی ممد دکم به 1000 من الملائکه بمانندم، که در باره نصرت است و خیر است امثال ذالک. این امد است. اما مد یمد نوعا در موارد شر و امثال ذالک به کار می رود، که یمد هم پی تغیان هم یعمهون یا نمد له من العذاب مدا و مانند آن. حالا گاهی هم ممکن است هر کدام در مورد دیگر به کار بروند چون جامعه مشترک دارند، ولی سبک استعمال این است که امداد نوعا در خیر است و مد نوعا در شر. در سوره انفال فرمود به این که انی ممدکم به 1000 من الملائکه مردفین، در اینجا فرمود به 3000 من الملائکه منزلین، بعد هم فرمود به این که به 5000 من الملائکه مسومین. در جریان جنگ بدر آیا 1000 فرشته آمد، 2000، 3000 فرشته آمد یا 5000 فرشته آمد؟ اینا این سه طایفه آیات چگونه هماهنگ میشن؟ راه هماهنگیش این است که فرمود فاستجاب لکم انی ممدکم به 1000 من الملائکه، اما این 1000 مردفن، یه دیر هم به همراه دارن. مردف یعنی متبع، ردیف یعنی تابع. فرمود اینها یه دنباله هایی هم دارن، تنها این 1000 نفر نیستن. حالا به تدریج اون ردیف هایی که پس از دیگری ظهور می کند، 2000 یک بار ظهور کرد شدن جمعا 3000، 2000 دیگر هم وعده رسید که اگر اینا صابر و با تقوا باشن ظهور میکنن، جمعا شده 5000. پس آیه سوره انفال سخن از 1000 نبود، مثل این که بفرماید ما 1000 فرمانده میفرستیم. خب 1000 فرمانده به همراهشون فرمانبرم هست، اما این فرمانبرها چند نفرن؟ به تدریج ظهور می کند. پس این مشکلی ایجاد نمی کند که یک جا فرماید 1000، یک جا فرماید 3000، یک جا فرماید 5000. البته امکان دارد که یک جا 1000 فرشته نازل کرده باشد، یک جا 3000، یک جا هم 5000، جمعا 9000. اما ظاهرش این است که یک قضیه است فی واقعتن، چون یک قضیه است فی واقعتن باید هماهنگ باشد. اگر می فرمود 1000 نازل کردیم، یه جا فرمود 3000 نازل کردیم، یه جا فرمود 5000، خب جمعا 9000 فرشته آمدن، هیچ تزاهمی هم نیست. اما مربوط به قضیه بدر است، فرمود به این که به 1000 من الملائکه، اما مردفینن اینا، اینا همراهانی دارن. بعد یه جا فرمود 3000، منم شد 2000 اینا رو همراهی کردن، بار دیگر 2000 دیگر هم اینا رو همراهی کردن، شده 5000. این نظم طبیعی است و محال نیست که ذات اقدس اله 9000 فرشته نازل کرده باشه. خب این که فرمود انیم استغور للمؤمنین الان یکفیکم ان یمدکم ربکم به 3000 من الملائکه منزلین، چون ذات اقدس الهی اینها رو نازل کرده است، اینا میشن منزل. گرچه بعضیا قرائت کردن که منزلینن، یعنی منزلینن نصر، اینا نصر را نازل کردن، ولی همین قرائت هست که معروف هست و منزل است، یعنی اینها منزل من الله هست. بله، اما از دست کسی نیست، نازلین نیستن، منزلینن. البته وقتی که نزول دارن نازلن، اما و ما نتنزلو الا بامر ربک. اینا میگن ما رو میفرستن، ما منزلیم نه نازل. اب ندارد. حالا اون هدف را هم چه در سوره آل عمران و چه در سوره انفال مشخص می فرماید که چرا اینا نازل کرده است. یه وقت هست یک کسی میاد میگه من آمدم برای کمک. یه وقت هست که مواظب حرف خودش است، میگه من فرستادن. فرشته ها مواظب حرفشونن، میگن ما را فرستادن. ذات اقدس اله هم این مطلب را بازگو میکند که اینها نازل نیستن، منذرن، از پیش خود نیامدن، ما اینها را فرستادیم. فرشته ها در بحث های وحی رسانی حرفشون است که و ما نتنزلو الا به امر ربک، لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالکه و ما کان ربک نسیا. هیچ موجودی غیر از انسان کامل خاضع تر از فرشته ها نیستن. اینا واقعا مواظب همه قسمت های حرفشونن. هم میگن ما نتنزلو با ما نتنزلو الا به امر ربک، هم میگن ما محفوظ به قدرت حقیم، لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک، چیزی برای اینا نمیموند. اگر جلو در اختیار خداست، پشت سر در اختیار خداست، بین جلو و پشت سر که این قلم رو به هستی خود این هاست در اختیار خداست، چیزی برای اینا نمیمونه. یه وقتی میگن که مقدرات الهی هست، ما تابع مقدرات الهی هستیم، این یه بیان. یه وقتی میگن که درون و بیرون ما را سپاه و ستاد خدا ساخته است، نه فقط لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا، بلکه لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک، و چیزی برای اینا نمیمونه. حالا بریم به سراغ نحوه تنزل اینها. تمام میشه. اما اینا چه سمت دارن؟ اینا که آمدن، حرف اینها چیه؟ اینا نازلن یا اینکه اینها هم منزلن؟ بله، خدا امداد کرده است، اما اینا چه کارن؟ اینها هم باید برابر این توحید افعالی این وصف را ارائه بدن. لذا همه موارد با اسم مفعول یاد میشود. اگر علامتی دارن، کسی به اینا علامت داد. اگر آمدن، کسی اینا رو فرستاد. هم منزلند و هم مصوم. خب این که فرمود به سلاسل آلاف من الملائکت منزلی. حالا فرشته چگونه نازل می شود؟ فرشته ها اقسام و اصناف فراوانی دارن. فرشته های عرض حساب دیگه دارن، فرشته های سما حساب دیگری دارن، حاملان عرش حساب دیگری دارن، فرشته های وحی رسان حساب دیگری دارن. اما این فرشته هایی که تنزل کردن و انسان ها اونها رو دیدن، چون ذات اقدس اله فرشته ها را به عنوان یک موجود معصوم معرفی کرد، مدبرات امر معرفی کرد، برای اینها هم رسول و شریعت و بهشت و جهنم مشخص نکرده است که اینا پیامبری داشته باشند، دینی داشته باشند، تکلیفی داشته باشند مثل جن و انس، معلوم می شود که در این قلمرو نیستند، معصوم محضن که لا یعصون الله به هم به امره یعملون. این لا یعصون الله درباره فرشتهان دوزخ است که اینها و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه. وقتی اصحاب دوزخ فرشته های معصوم بودن، اصحاب بهشت به طریق اولا، چون بهشت بالاتر از جهنم است. اگر اینا لا یعصون الله، بنابراین نیازی ندارن به امر و نهی و امثال ذلک. لذا برای اینها در قرآن کریم سبب عقاب مشخص نشده است الا بالفرض. نفرمود فرشته ها درجاتی دارن، فلون کار را کردن، ما به اونها بهشت میدهیم به مانندان. برای انسان و جن چرا، اما فرشته ها اینطور نیست. مطلب دیگران است که این فرشته ها تنزلشون به نحو تجلی است، نه به نحو تجافی. یه وقت یه تنزل تجافی گونه است که اگر بالا هست پایین نیست، مثل قطره باران، و اگر پایین آمده دیگه بالا نیست، باز مثل قطره باران. این قطره باران وقتی بالاست پایین نیست، وقتی پایین آمده نازل شده دیگه بالا نیست. اینو میگن تجافی. ولی اگر یک موجودی که در مرتبه عالیه به سر میبرد، با حفظ اون مقام که ما منا الا له مقام معلوم، با حفظ همون مرتبه تنزل کند، این تنزل را میگن تجلی. و این تجلی از لطیفترین تعبیرات قرآن و روایات است. در دعای ختم القرآن صحیفه سجادی امام سجاد سلام الله علیه، اونجا وقتی مسئله مرگ و احتضار را تشریح میکند، عرض میکند خدایا به من رحم کن، اون وقتی که تجلا ملک الموت من حجب القیوب لقبض الارواح، اونگاهی که فرشته مرگ سلام الله علیه از پشت پرده های غیب تجلی کرده است تا روح مرا بگیرد. خب محتضر فرشته را میبیند، با اون چشم میبیند و این تجلی کرده است. این طور نیست که حالا در پشت پرده های غیب نباشد. مردم جاهلی به رسول خدا صلی الله علیه و سلم پیشنهاد میدادن، اینا که فکر مادی داشتن، میگفتن که ما هرگز نمیپذیریم حتی نر الملائکه او ربنا، الله را ببینیم، فرشته ها را ببینیم و مانند. در سوره مبارکه فرقان از این خواسته های جاهلی جواب داده شد، به اینکه ذات اقدس اله را که اصلا نمیتوان دید، او محال است دیده بشود، لا تدرک الابصار، نه تنها با این چشم نمیشه دید، با چشم مثالی هم نمیشود دید. خدا را باید مشاهده کرد با قلب، خدا را نمیتوان با چشم ظاهر دید و نه با چشم مثالی و تمثل برزخی. خدا را نمیشود در دنیا با چشم برزخی دید، در قیامت با چشم برزخی دید. خدا را نمی شود تو عالم خواب دید. او چون منزه از مثال و امثال ذلک است، او را فقط عقل و قلب به مشابه حقایق ایمان می یابد. اون طوری که انسان انبیا و اولیا را خواب می بیند، این طور نیست که خدا را خواب ببیند. او وجود مثالی داشته باشد. این منزه از مثال است، چون که مبرای از طبیعت است. ولی درباره فرشته ها فرمود شما فرشته ها را میبینید، خدا را که هیچ توقع نداشته باشید ببینید، مگر با چشم دل، اون چشم دلتونم که بسته است. من کان فی هذه اعما فهو فی الآخرة اعما و اضل سبیلا. میمونه نشأه مثال. درباره خدا نشأه مثال راه ندارد، ولی فرشته ها را میبینید. شما که توقع دارید که گفتید ما هرگز ایمان نمی آوریم مگر اینکه فرشته ها یا خدا را ببینیم، که خدا که اصلا دیدنی نیست، اما فرشته ها را میبینید. یوم یرون الملائکه لا بشرا یوم اذن للمجرمین و یقولون هجرا محجورا. دیگه اندل قلوب دیگه. بنابراین درباره احتضار فرمود اینها در حال احتضار فرشته ها را میبینند. یوم یرون الملائکه، اینو در سوره فرقان فرمود، لا بشرا یوم اذن للمجرمین و یقولون هجرا محجورا. خب پس معلوم میشود فرشته تنزلش به نحو تجلی است نه تجافی، و اینکه دیده میشود همون حالتی که در هنگام احتضار به محتضر دست میدهد، یعنی با اون چشم برزخی میبینند. وقتی چشم مادی اینها دیگه از دید افتاد، اینها پرستاران بستر بیماری رو نمیبینند، بستگانشون رو واقعا نمیبینند، چشم برزخی محتضر گشوده میشود میبینند. وقتی محتضر در اون حال فرشته ها را دید، بستگان نزدیک به پرستاران او دیگه فرشته ها را نمیبینند، چون اون چشم حالت احتضار است و در حالت احتضار چشم برزخی کار میکند نه چشم مادی که بتونن ای را ببینند. بنابراین یه همچه حالتی دست میدن. گاهی ذات اقدس اله اراده میکند که چشم برزخی به عنوان تمثل نصیب انسان ها بشود، مثل جریان جنگ بدر و مهمانای هست ابراهیم و جریان قوم لوط به مانند. گاهی مصلحت اله اقتضا نمی کند که با چشم برزخی کسی فرشته را ببیند، نظیر اون چی که در جریان حنین آمده، در جریان جنگ احزاب آمده، فرمود و انزل جنودا لم تروها، که شما ندیدید. این حالات گوناگونی است که برای انسان‌ها دست می‌دهد به عنایت الهی. فرشته بیاید وارد اتاق بشود که آدم در اتاق را ببندد و او نتواند بیرون برود یا بتواند او را بگیرد و امثال زالک، این چنین نیست. نظیر همون حالتی که انسان خواب می‌بیند منتها در بیداری. اگر کسی خواب ببیند کسی به منزلش آمده، دیگه نمیتواند او را در منزلش دستگیر کند یا در منزل را ببندد که او نتواند برود. همین حال در بیداری هم هست. اینا که میبینن به عنوان انسان میبینن، مثل تمثل لها بشرن سبه، یا این کلمه تمثل هم از اون لطیفترین تعبیرات دینی است که قرآن به ما آموخته، و در تعبیرات روایی کلمه تمثل هم کم نیست. بی وقتی بحث‌های تمثل از روایات کلینی خونده شد در باب کتاب جنایز، و غیر کافی در بحث احتضار کلمه تمثل فراوان هست که انبیا و ائمه علیهم السلام برای محتضر مؤمن متمثل می شوند، که اینکه مال او و فرزند او برای او متمثل می شود. این کلمه تمثل هم از تعبیرات لطیف قرآنی و روایی است. تمثل است، تجسم نیست. بله، اون در معراج هست. بله در معراج، بله در معراج این چنین هست، اما وقتی به صورت دهیه ظهور می کند یا مانند آن، اینجا دیگه تجلی است. حالا بله، اما اینا کل اینها در سوره نجم است که تتمه بحث معراج است. لقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، اونجا حضرت را دیده است و خودش رفت به جایی که دیگه جبرائیل هم او را ندید. بنابراین این تنزل ها به نحو تجلی است، اولا نه تجافی و به صورت تمثل است نه تجسم مادی ثانیاً، و این مربوط است به اینکه خواست اله چی باشد. گاهی میبینن گاهی نمیبینن، و انظر جنودا لم تروها، گاهی هم ترونهاست. این سالسن در جریان جنگ بدر اینها وقتی دیدن مطمئن شدن. یه وقت است که انسان در اثر همون یقینی که دارد با وعده الهی قلبش می آرمد. یه وقتی برای اینکه طمأنینه بیشتری پیدا کند باید ببیند، متمثل بشود. در جریان جنگ بدر فرمود که ما اینها را فرستادیم برای چند هدف. یکی این که بعد از این که فرمود به 3000 من الملائکه منزلین، اون گفت فرمود بلا این الان یکفیکم، جواب میخواهد بلا یکفیکم، کفایت میکنه خدا شما را با این انذار غیبی. این تصبروا و تتقوا و یعتوکم من فورهم هازا یمددکم ربکم ب5000 من الملائکه مسومین، که این هم باید بحث بشود. بعد تمود به ما جعله الله الا بشرا لکم و لتطمئن قلوبکم به و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. فرمود این کارها را برای بشارت شما انجام دادن، برای تحصیل طمأنینه شما انجام دادن که قلب شما بیارمد. اما دیگه ندارد اونا دست به شمشیر کردن، کشتن. وقتی اینا ببینن که مؤمنین و نظامیان اسلام ببینن که گروه فراوانی در صحنه اینا هستن، اینا رو یاری میکنن، قدرت پیدا میکنن، خوشحال میشوند. شاید از آیات سوره آل عمران انفال مطلب دیگر استفاده بشود که ما به این ملائکه گفتیم وزر منهم کل بنان، هر دستاویزی که اونا دارن قطع کنید. اما از این آیه استفادهش مشکل است، چون دستور کشتن و امثال زالک از این کریمه بر نمی آید. بله، از اون آیات شاید بشد استفاده کرد که هر دستاویزی از اینها را قطع کنید، هر اونجایی که بنان اینها و انگشت های اینها تکی میکند او را قطع کنید، فوق الاعناق سر اینها را بزنید که بالای گردن اینهاست. اما از این تعبیراتی که در سوره آل عمران هست اون معنا بر نمی آید، چه این که به دنباله همون تعبیر سوره انفال در جریان نزول هزار ملاک مردف همین جمله را فرمود و ما جعله الله الا بشرا و لتطمئن بهی قلوبکم و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم، که فرمود ما فقط برای همین کار، برای تأمین بشارت شما و تأمین طمأنینه شما اینها نازل کردیم. اما حالا نظیر بادی که در احزاب فرستاده که شنها را بر اونا مسلط کرده است این بود؟ مشابه کاری که در طبس اتفاق افتاده که با یه مشن بالاخره شر این شیطان بزرگ را برطرف کرد؟ هیچ کس هم خبر نداشت واقع. بعدها مسئولین فهمیدن، تازه مسئولین رده اول، بعد به عرض امام رضوان الله علیه رسوندن، بعد اینکه شنها کار خودشونو کردن. این لله جنود السماوات والارض است دیگر. همیشه این اصل هست، همیشه معجزه است، منتها معجزه هیچ کس نیست، معجزه ولی از ارواح نافدا هست و عتت طاهره و قرآن. معجزه هست اما معجزه زید و عمرو نیست، معجزه قرآن و عترت است. موجود صاحب اصلی این نظام است که وجود مبارک حضرت حجت باشد. خب ممکن است که اون راه رم کرده باشن، اما از این دوتا آیه سوره آل عمران و سوره انفال بر نمی آید که اونا دست به شمشیر شدن. فبود ما برای همه این مسائل روانی این کار را کردیم، به ما جعله الله الا بشرا لکم ولی تطمئن بهی قلوبکم. بعد اینجا از مواردی است که توحید افعالی ظهور تام دارد که و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم، به مؤمنین میگوید فقط به فقط یاری از طرف خداست. بعد هم به رسول خدا صلی الله علیه وسلم هشدار میدهد، به مؤمنین هم درس میدهد که مبادا غلوف کنید، یا ایها الذین آمنوا لا تغلو فی دینکم، مبادا اون حرفی که مسیحا در باره هستی عیسی زدن شما همون حرف رو در باره پیغمبر بزنید. با اینکه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم انسان کاملی است که مدبرات امر در برابر او خاشعند، که سجد الملائکه کلهم اجمعون، برای انسان کامل است که کاملترین اونها وجود این بارک حضرت است و مدبرات امرم جزء همین ساجدان و خاضعان در برابر انسان کاملن. اما وقتی که اون توحید رو افعالی ظهور میکنن، معلوم میشود هیچ کس در این عالم کاری از او ساخته نیست. لذا پیامبر فرمود که ما این کار را کردیم، لیس لک من الامر شیء. ما اهدافی داشتیم نسبت به مؤمنین، نسبت به کافرین. نسبت به مؤمنین این دو هدف رو مشخص کردیم، درباره کافران چهار تصمیم داریم و خودمون هر تصمیم را صلاح بدونیم اعمال میکنیم. لیقطع طرفا من الذین کفروا، یک، او یکبتهم، دو، او یعذب یتوب علیهم، سه، او یتوب یعذبهم، چهار. بین این دوتای اول به اون دوتای دوم یه جمله معترضه ذکر میکند که لیس لک من الامر شیءون، اصلا به تو مربوط نیست. دیگه حرف رو به آخر نمیگذارد که تا بگیم مثلا این آخری به اون برمیگرده. اصلا در اون حسه مرکزی حرف این جمله ها رو قطع میکند، دو تا رو جلو، دو تا رو دنبال، این وسط ها میگه اصلا به تو مربوط نیست، لیس لک من الامر شیء. با اینکه به یمنهی روز قلبرا و به وجودهی سبتت الارض و السما، اما این برای اینکه مبادا کسانی که در باره مسیح سلام الله علیه تن به تسلیس دادن، ابن اللهی شدن و مانند آن، در باره وجود اون باره که کسی که به یمنهی روز قلبرا و به وجودهی سبتت الارض و السما اون معنا رو داشته باشن. بر اساس توحید افعالی فبود ما این کار رو کردیم، نسبت به مؤمنین بشارت و تمعنینه باشد، نسبت به کافران اون چهار تصمیم رو داریم و تصمیم گیرنده نهایی اون که حرف اول و آخر را میزند، نه حرف آخر را فقط، نه حرف اول را فقط، اونی که حرف اول و آخر را میزند خداست. والحمدلله رب العالمین.